السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اچل او یچل علیه جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. این جلسه جلسه 11 گفتاری پیرامون کلمات طیب و کلمات خبیث. شب گذاشتم عرض کردم ما معمولا در گفتگوهایی که به صورت دهه یا طولانی مدت میشه جلسه آخر رو به عنوان جمع‌بندی کل گفتگوی قبلی خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. در نتیجه اگر کسی تا به حال گفتگو رو گوش نکرده امشب خلاصه 11 جلسه است. اگه یه جایی هم خلاصه گیت شدین چون توضیحاتش قبلا اومده، حالا یه فشرده 10 سخنرانی گذشته است. بحث از این آیه شروع کردیم. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل و کلمت خبیست که شجرت خبیست اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. گفتیم که وقتی که انسان دقت میکنه و توجه میکنه، حالا هم که گفتیم دقت میکنه و توجه میکنه، نه اینکه مثلا 5 دقت کرده. من بعد از 33 رسیدم به این حرف، بعد از کلی دقت و خلاص سیر و سفر زندگی بنده به این نتیجه رسیدم که آنچه که در تربیت انسان کار میکنه کلمات. نکته اول، در تمامی عرصه‌های زندگی، عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، یک کلماتی داره کار میکنه. یک کلمه، حالا این که گفتیم کلمه، امشب بازم عرض کنیم که منظورمون عام از کلمه و جمله است. چه کلمه‌ای که در ادبیات میگن، حتی در ادبیات هم وقتی میگن کلمه به جمله هم کلمه گفته میشه. که حالا خلاصه اینو عرض کنیم که یعنی یک قواعدی که این قاعده میتونه یه جمله باشه، میتونه یه کلمه باشه و میتونه وسیع‌تر از اینا باشه که حالا میبینیم باز در خلاصه گفتار. اینا میشینه در درون آدم‌ها و شروع میکنه به کار کردن. قرآن کریم میگه این کلمات دو دسته است، بعضیاش طیبه بعضیاش خبیث. لزومی اصلا نداره قرآن کریم بگه، خود ما هم میفهمیم. مثلا میفهمیم که یه قاعده خبیث اقتصادی اقتصاد یه جامعه رو ممکنه نابود کنه. یه قاعده طیب اقتصادی، یعنی معمولا وقتی به ریشه میرین 3-4 جمله بیشتر نیست داره توی جامعه کار میکنه دیگه. یه قاعده خبیث اقتصادی میتونه اقتصاد رو ریشه کن کنه. یه قاعده طیب اقتصادی میتونه رونق ایجاد بکنه. یه قاعده یه کلمه، حالا من از همون اصطلاح کلمه استفاده میکنم، کلمه خبیث فرهنگی میتونه یه جامعه رو نابود کنه، یه کلمه طیب فرهنگی میتونه یه جامعه رو آباد بکنه. لزومی نداره بگیم قرآن میگه. لذا ما این گفتگوی قرآنی رو به عنوان مؤید این گفتگوه، یعنی یه گفتگوی فطریه، یه گفتگوی عقلاییه، هر کسی اینو بشنوه قبول میکنه دیگه. حالا البته مصداقش ممکنه در نزد آدما و عقاید مختلف فرق کنه. در نتیجه تربیت از کجا آغاز میشه؟ از قرار گرفتن کلمات در جان انسان‌ها. این کلمات یا کلمات طیبن یا کلمات خبیثن که در جان انسان میشینن و هر کدوم نوع تربیت از جنس خودشون، میوه خودشونو به دنبال دارن و آثار خودشونو به دنبال دارن. بعد از این صحبت کردیم که حالا باز اگه به اصطلاح، چه اصطلاح اجتماعیش چه اصطلاح قرآنیش نگاه کنیم، مثلا تو جامعه تو گفتگوهای عرفی مثلا میگیم الهی سعادتمند بشی، میگیم فلانی بدبخت شد، حالا از این بدبخت شدن به شقا تعبیر میکنن. تو فارسی حالا این کلمه رو کمتر میگیم، میگیم همین بدبخت شد کنن. خوشبختی و بدبختی، سعادت و شقا، آنچه که سعادت رو به دنبال میاره کلمات طیبه، آنچه که شقا و بدبختی به دنبال خودش میاره کلمات خبیثه. بعد اینا تو همه عرصه‌های زندگی ما هم هستن. خب قرآن کلام الله حالا قرآن به چی میگه کلمه؟ گفتیم قرآن کارش اینه، قرآن کلام اللهه. تو این گفتگوی ما کلام دوباره خود شاخه دیگری از کلم است. حتی در ادبیات هم اینو میگن که گاهی به کلام میگن کلمه. کلمه لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله حسنی، فرمایش امام رضا علیه السلام. ابن مالک هم میگه و کلمتون بها کلامون قد یوهم، گاهی به کلمه میگن کلام، کلمه میگن ولی مقصودشون کلامه، از کلمه کلام رو هست میگن. قرآن میگه کلام، قرآن کلام طیبه. کلام طیب چیکار میکنه؟ به سوی نور سیر میده. در بیاناتش این حرفو میزنه. وقتی از کلمات خبیث حرف میزنه میگه کلمات خبیث به سوی ظلمات سیر میدن انسان ها، زندگی رو تاریک میکنن، انسان رو تاریک میکنن، اونا نورانی میکنن زندگی رو، اندیشه رو نورانی میکنن، احساس انسان رو نورانی میکنن، درون رو نورانی میکنن، زندگی رو نورانی میکنن، اونا تاریک میکنن زندگی رو. و بعد میاد چیکار میکنه؟ از اول تا آخر قرآن شما با این نگاه کنید، اگه چیزی غیر از این دید در چی پاس میاره؟ که قرآن از اول تا آخر داره همین کار میکنه، یعنی داره کلمات طیب رو معرفی میکنه و کلمات خبیث رو معرفی میکنه و آثار کلمات طیب و کلمات. و بعد سخنش اینه که کلمات طیب کارشون اینه که از ظلمات به سوی نور سیر کنن انسان، از ظلمت گمراهی، از ظلمت حیرت، از ظلمت نفهمی، جهل و جهالت بیرون میکشن و هدایت و به ثمر نشستن هدایت با کلمات صورت میگیره. وقتی که خداوند آدمو به زمین فرستاد گفتش که اهبطوا الی الارض، یه هدایتی از جانب من میاد، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون هدایت چی بود؟ از جنس کلمات بود. انبیا پیام خودشون رو چجوری آوردن؟ پیام انبیا تماما از جنس کلمات. شما الان از اهل بیت اسمه به طهارت جز کلماتشون چی دست دارید؟ حتی اگه از افعال امیرالمومنین هم حرف میزنید در قالب کلمات حرف میزنید. عمل امیرالمومنین شما الان نمیبینیم که، ولی اون عمل یه وقتی انجام شده در قالب کلمات ریخته شده به دست ما رسیده. ما الان داستانی از این که امیرالمومنین چه کرد و میخونی. و در فرهنگ قرآن کریم دایره کلمات بسیار وسیع تر از این مقداری که تا الان گفتیم. خب اومخ وارد این فاز از گفتگو شدیم که حالا قرآن به چی میگه کلمه. دیدیم قرآن کریم از دایره الفاظ و لغات و جملات میاد بیرون، در عین حالی که به کلمه‌ای که ما فارسی میگیم کلمه میگه کلمه. یک کلمه مثل الله، الله یک کلمه طیبه، رب یک کلمه طیبه، به جمله هم میگه کلمه، اتقوا الله یک کلمه طیبه، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین یک کلمه طیبه. اما دایره کلمات در قرآن وسیع‌تره. کجاست؟ وقتی داستان آدم رو بیان میکنه، وقتی میخواد خداوند بیان کنه که من یه چیز رو دارم میریزم بیرون و اون بارش توبه و بارش رحمته. در درون الله که مستر عالم توبه و بارش رحمت پنهانه، میخواد اینو ظاهر کنه. اینو با کلمات ظاهر میکنه، کلماتی در جان آدم. حتی کلماتش هم ربنا ظلمنا انفسنا نیستا، اینا مرحله دومه. کلماتش اون حال ربنا ظلمنا انفسنا است. اگه قرآن نمیگه که هر کسی ذکر یونسی رو بگه به نجاتش میدی، پس تجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. مؤمنین هم همینجوری نجات میدی. چقدر ذکر یونسی ما گفتیم، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چون این فقط الفاظه، اون حالی که یونس تو اون حال داشته، از اون حال این لفظ اومده بیرون. این لا اله الا انت ما مثل اینه که مثلا من میگم دو ری می فا سول لا سی. خب شما الان یه آهنگ شنیدید، کلمات شنیدین، آهنگ نشنیدین. ولی اگه من این دوره می فا سول لا سی رو بیارم بنوازمش، اون وقت شما یه آهنگ میشنوید. ما ننواختیم لا اله الا انتو، فقط گفتیم دوره می فا سول لا اله الا انت سبحانك. لذا اون حال آدم که در میابه که ربنا ظلمنا انفسنا، و بعد این به زبانش جاری میشه در قالب این کلمات. حالا شگفت اینجاست که درست این مسیر برعکسش هم طی میشه. یعنی چی؟ یعنی ما اون حالو نداریم، ولی از درون این الفاظ میتونیم به اون حال برسیم. لذا به ما گفتن اینو بگو. پیغمبر یه حالتی رو دریافت کرده، گفته لا اله الا الله. به ما گفتن بگو لا اله الا الله تا برسی به اون حال. پس دوباره خود این داستان یه مسیر معکوس هم داره. مثل اونی که نوتو مینوازه میشه اون موسیقیه، اون که از اول اون نوتو نوشته که نوت ننوشته که یه حالی بهش دست داده، یه موسیقی براش اومده، حالا یه شعر بوده یا یه ملودی بوده یا هر چی که بوده، یه تصنیف بوده، یه گوشه‌ای بوده، اونو نوشته به نوت و بعد ما اون نوتو میخونیم، ولی بعد دوباره اون نوتو اگر درست بنوازیم همون موسیقی که اون حالی که اون دست بهش داده برای ما پیدا میشه. مثلا ما اگه یه گوشه‌ای در دستگاه شوشتری رو بشنویم حال غم بهمون دست میده، اگه یه گوشه‌ای در دستگاه ماهو رو بشنویم حال شادی بهمون دست میده. داستان از اینه که خداوند از این حال به کلمه تعبیر میکنه، میگه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آدم کلماتی رو تلقی کرد و بعد کلمه تلقی دقت بفرمایید، اینا رو همینجوری ترجمه میکنن میرن. تلقی یعنی اینکه یک چیزی رو در درون خودش یافت. عزیزانی که بودن یادشون هست از لغت کاملا معنی عمیق تلقی رو ترجمه کردیم، یافتن یه چیزیه. نگفت خدا بهش گفت، میگه تلقا آدم، آدم تلقی کرد. تلقی یعنی یه چیزی رو تو خودش یافت، یه کلماتی رو. کلماتش هم حتی ربنا ظلمنا نیست، حال ربنا ظلمنا است. خداوند از اون حالت به کلمه تعبیر میکنه. در دومین داستان دیدیم یه داستان دیگه است، دوباره به یه چیز دیگه خداوند داره میگه کلمه. داستان جناب ابراهیم، سیر ابراهیم از ناحیه فطرت، از اونجایی که از غار میاد بیرون به اون ستاره نگاه میکنه، میگه هازا ربی، تا اوج کمالات انسانیت که مقام امامته، که عده بسیار محدودی از انسان‌ها به این مقام دسترسی پیدا کردن، از مقام فطرت تا مقام امامت رو سیر کرده، خداوند سیرش داده. سیر دادن ابراهیم در این مقامات، از اینجا رسوندن به مقام امامت، این در درون الله پنهانه. الله میخواد اینو آشکار کنه و الله هم در قالب رب میخواد اینو آشکار کنه، چون رب مربی عالمه، اونیه که از نقص به کمال میرسونه. رب میخواد ربوبیتش رو آشکار کنه. چطوری این کارو انجام میده؟ با حوادث و ابتلاعاتی که برای ابراهیم اتفاق میفته. از اون حوادث و ابتلاعات خداوند به کلمه تعبیر میکنه، میگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. یاد کن از اون زمانی که خداوند ابراهیمو به کلمات مبتلا کرد. به چی مبتلا کرد؟ یعنی به چند تا کلمه؟ نه، به حوادث. لذا اون حوادث که برای ابراهیم اتفاق افتاد، افتاده شدن در آتش، تبعید شدن، و بعد اون داستانی که در فرزندآوری ابراهیم اتفاق افتاد، در پیری صاحب فرزند شدن، و بعد خداوند بهش بگه این زن و بچه رو برو تو بیابان غیر زیزر رهاشون کن. اون روز عرض کردم غیر زیزر، آخه میگن لم یزرع، بعد میگن لم یزرع، اولا لم یزرع نیست، لم یزرع، ببخشید، لم یزرع یعنی کاشته نشده، غیر زیزر فرق داره با لم یزرع. لم یزرع یعنی زمینی که کاشته نشده ولی قابلیت کشت داره، اما قرآن نگفت لم یزرع، میگه غیر زیزر. غیر زیزر زمینیه که قابلیت کشت هم نداره. همین الان مکه تشریف میبرین، اون زمین اصلا قابلیت کشت نداره. اونایم که هست اونجا با پول اونا رو کشت کردن، با خاک مکه نمیشه. یه سال ول کنن مکه رو، همش میشه بیابان شنزار. در بیابان غیر زیزر رها کردن، کدوم مرده که بتونه این کارو بکنه جز امام حسین؟ اینا روش میگه کلمات بودن، اینا زبطلا، و سخت‌ترین کلمه‌ش هم زبط اسماعیل. سومین داستانی که خوندیم داستان عیسی. خداوند میخواد آنچه که در درون خودش از جنس خلق، شفا و احیا رو آشکار بکنه. این در درونش پنهانه، در لباس عیسی آشکار میکنه، از عیسی به کلمه تعبیر میکنه. میگه به کلمت من حسم مسیح عیسی بن مریم. عیسی کلمه خداست. از دایره کلمه داره از نظر قرآن وسیع میشه، معانی وسیعی داره پیدا میکنه. بعد وارد یه فاز دیگه شدیم در بیانات مرحوم علامه طباطبایی، که واقعا این مطلب از غرر مطالب المیزانه، از مطالب کلیدی المیزانه. تو بعضی از مرحوم علامه یه تفسیر دیگه ای داره به نام تفسیر البیان. توی اون تفسیر البیان یه تعبیری داره، معمولا تو المیزان اونا رو نداره، گاهی یه قاعده تفسیری میگه، بعد میگه کنارش میگه هازا باب ینفتح منه الف باب. این یه دریه که از این در هزار تا در باز میشه. بعضی وقتا، حالا همه عزیزانی که اینجا، عزیزان بزرگواری، استادای بزرگی هستن تو این جلسه ما که نشستن، همه میدونن گاهی از اوقات دیدین ما از استادامون یه جمله گرفتیم یه دفعه شکوفا شدیم. گاهی از اوقات آدم یه کتابو میخونه هیچ گیرش نمیفته، بعدم یادش. گاهی وقتایی که یه جمله به آدم میگه، آدم احساس میکنه شکوفا شده. اگه بخوایم به کیلو و وزن خودمون بسنجیم، فکر میکنه یه دوره فوق لیسانس رو طی کرده. با یه جمله فکر میکنه یه رساله دکترا نوشته. یه جمله گاهی آدم شکوفا میکنه. از این جملات علامه تعبیر میکنه هازا باب ینفتح منه. حالا این واقعا از اون بابهایی که ینفتح منه الف باب. میگه شما وقتی میگید کلمه، کلمه چیه؟
کلمه اونیه که شما مافذ ضمیرتون رو باهاش آشکار میکنید. پس هر چیزی که مافذ ضمیر باهاش آشکار میشه کلمه است. در نتیجه اگه شما غمگین بودید، غمتون رو با یک موسیقی آشکار کردید، اون موسیقی کلمه شماست. اگه با یه حرکتی آشکار کردید، اون حرکت کلمه شماست. اگه یه مستندی ساختید، مافذ ضمیرتون رو ریختین بیرون، اون مستند کلمه شماست. خداوند مافذ ضمیر خودش رو آشکار کرده. مافذ ضمیر حق تعالی کل این عالمه. پس کل عالم ظهور رب العالمینه. دیگه دایره کلمه اصلا دیگه چی دیگه از زیر دایره بیرون نمیره. همه اومدن داخل کلمه. پس تمام عالم کلمات اوست. اللهم انی اسألک من کلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه. اللهم انی اسألک به کلماتک کلها. حالا قدم بعدی که برداشتیم این بود. گفتیم نحوه عملکرد کلمات حالا چجوریه؟ شما یه حرف بزرگی زدید، داری میگید اون تربیت با کلمات اتفاق میفته. چجوری عمل میکنن؟ گفتیم علوم حق یا ظواهر قرآن و معارف حقیقی یا باطن قرآن. اینا همون کلمات طیبه. حالا اینا همه فرمایشات مرحوم علامه بود که دیگه خلاصش الان اینا که اینجا شما ملاحظه میکنید. قرآن یه ظاهری داره، این علوم حق است. یه باطنی داره، ظاهر و باطنش اینا کلمات طیبه. درباره نحوه عملکردشون خود قرآن یه آیه فوق‌العاده داره، اینجوری میگه، میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. واقعا این آیه از برر آیات قرآن کرد. حالا این آیه چی میگه؟ ببینید انسان دائما در حال سیره. واقعا این جمله کلیدیه که گفت یکی کسی یه خوابی دیده، این خوابش واقعا عین حکمته. گفت در خواب علامه طباطبایی به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است. انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. یعنی شما وقتی یه معصیت، وقتی که من یه معصیت انجام میدم با من ممزوج میشه، من لحظه بعد یه آدم دیگه. اگه یه طاعتم انجام بدم، من با اون طاعت ممزوج میشم، من بعد از طاعت یه آدم دیگه. این نام سیره. ما دائما در حال سیریم. هیچ لحظه ما با لحظه قبلمون یکی نیست. حالا ما چون دقت در معرفت نفس نداریم، مثلا بعد از این جلسه میریم بیرون نمیفهمیم، البته یه احساس صفایی در خودمون میکنیم، ولی مثلا یه آدمی رو 10 سال بعد که میبینیم، این آدم عوض شده. گاهی از اوقات میبینیم نورانی شده، گاهی از اوقات هم معمولا این دومی رو میبینیم، میبینیم اصلا یه جوری چپن در قیچی شده قیافش. آدم خود ظاهر قیافه هم با آدم حرف میزنه دیگه. از قیافه ها رو آدم میبینه اصلا تعجب میکنه. چرا اینجوریه؟ چون انسان دائما در حال سیره. همونطور که بدن دائما با آنچه که میخوره در حال عوض شدنه، جان هم دائما در حال عوض شدنه. آنچه که میبینه، آنچه که میشنوه، آنچه که میگه، نیتهایی که از ذهنش عبور میده، همه با جان ممزوج میشه. این سیر از کجا شروع میشه؟ با کلمه. یعنی یک کلمه نوشتن تو وجودم، اون کلمه داره کار میکنه که من قدم برمیدارم. حالا آغاز سخن از کلمه است. کلمه چیه؟ انسان دائما در حال سیره. حالا ببینید اینو میفهمیم، ولی این خیلی اهمیت داره. نمیدونم برای من خیلی اهمیت داره، واقعا خیلی اهمیت داره. من از وقتی اینو پیدا کردم کیفرو شدم. نمیدونم اصلا سر از پا نمیشناسم که، چون سالهای سال بود، خدا شاهد من معلمم، معلم ساده، سالهای سال بود که نمیدونستم تربیت از کجا شروع میشه. بعد ما چون خب یه سابقه طلبگی هم داریم، بعد مثلا همش این بارو به سمت یه گفتگوهای دینی هم سوق میدن دیگه. از خیلی سال پیش ما تو این گفتگو هم بودیم. مثلا میگن، میگفتن بیا برای مادرها صحبت کن تو مدرسه، برای پدرها صحبت کن. میگفتم من نمیدونم چی باید بگم، مثلا نمیدونم تربیت چی هست که برای اینا صحبت کنم. بله میتونم براشون صحبت کنم، میگم تربیت از کجا شروع نمیشه. همه این کارهایی که میکنید و نکنید. گفتم اگه میخوای من بیام اینا رو بگم، همه کارهایی که میکنید نکنید، این تربیت خیلی خوب میشه. اگه همه دست از کارهای تربیتی بردارن، منم قول میدم این جلسه رو تعطیل کنم. اگه همه دست از کارهای تربیتی بردارن، باور کنید مردم ازشون بهتر میشه. نمیخوام بگم همه کارهای تربیتی باطله، ولی چون 99.99% باطله، از 10000 تا 9999 تاش باطله، بی تربیتیه و کلمه خبیثه یا انحراف کلمات از موضعشه، مثلا اون یه دونه هم که کار میکنه اونم نباشه، این جبرانش میکنه دیگه. برایند بگیریم ببین چی میشه دیگه. اینه که بعضی جامعه ما حالا به اینجا کشیده. حالا حاشیه نرو، نوشتم که حاشیه نرم. کلمه نوشته‌ای در درون جان انسانه که عمل از اونجا سرچشمه میگیره. غیر از اینه تو جان شما محبت ابا عبدالله نوشتن که شما اومدین اینجا دیگه، ها؟ عشق امام حسین اومدین دیگه. یه چیز نوشته شده اونجا در درون جان شما که شما اومدین اینجا با هر عملی انسان دیگری خلق میشه. خیلی این جمله عجیبه. شما یه آن بعد، شما یه آن بعدین، دیگه شما یه قبلی نیستین. و این انسان دیگه چون شد یه انسان دیگه، پس یه گوش دیگه داره، یه چشم دیگه داره، یه فهم دیگه داره، لذا دریافتش از اون کلمه قبلیه که حرکتش داد یه دریافت دیگه است. همون کلمه که حرکتش داد به عملش کشید، عمله کلمه رو میبره یه جای دیگه و اونجایی که میبره اوجش میده، اینه که کلمه صعود میکنه. همیشه هم به اینجا که رسیدیم مثال رزق و روزی رو زدیم. مثلا ان الله و رزاق و ذو القوت المتین یه کلمه است، کلمه طیبه که رزاق فقط خداست. اگه کسی به این عمل کرد، که همه ما میدونیم عمل کردن به این چه لوازمی داره، خصوصا تو کارهای فرهنگی تجاری همه جا همینطوری فرق نمیکنه. حالا ما چون خودمون فرهنگی فهم میگم همش تو کارهای فرهنگی، تو همه کارها در همه امور اگر رازقیت خدا مد نظر باشه، انسان یه جوری عمل میکنه. اگه رازقیت حزب و گروه و قدرت و چاپلوسی و پاچخاری و اینا روزی آدم برسونه، یه جوری دیگه عمل میکنه. این دو جور عمله، همه ما هم اینو میفهمیم. اگر کسی به ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین عمل کرد، این یا دروغ یا راسته، یا کلمه طیبه یا خبیثه. اگه کلمه طیبه باشه، بعد میوهش ثبات و قرار باشه، بعد تو زندگیش آرامش بیاد، قرار بیاد، میوه بده، روزیش هم برسه. حالا البته اینجوری نیست که حالا حتما اونجوری که دلش بخواد برسه، ولی بالاخره زندگیش محترمانه اداره بشه. وقتی شد میگه عجب حرف درستی بود، ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. بعد دیگه این آدم به هر کاری تن نمیده، هر حرفی رو نمیزنه، هر مسیری رو نمیره، هر پیشنهادی رو قبول نمیکنه، یه جور دیگه میشه. دائما میفته تو این سیر دایره وار، خودش میره یه جای دیگه، لذا اون کلمه قبلی هم میره یه جای دیگه، جایگاه کلمه عوض میشه. کلمه ای که در اثر عمل جایگاهش نزد انسان تغییر کرده، قرآن از این تغییر جایگاه به صعود تعبیر میکنه. صعود حرکت ارتفاعی هم حتی نیست، حرکت جابجایی جایگاه. عمل دائما در حال خلق دنیای جدید متناسب با خودش در درون انسانه. با هر عملی انسان دیگری و انسان دیگر دارای دریافت کلمه دیگری. همون فرمایش توی خواب علامه طباطبایی که یک خواب دیده، انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. کلمه ای که در اثر عمل جایگاهش نزد انسان تغییر کرده، لذا دائما کسی که میفته تو سیر کلمات طیب، از یک کلمه طیب شروع میشه، ولی جایگاه کلمه براش و تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسان. قدم پایانی که برداشتیم در جلسات آخر میگفتیم خب حالا ببینیم آیا انبیا هم این گونه عمل میکردن و آیا در تربیت انبیا یه چیزی بود که اون کلمه خاصی باشه، شاخص باشه. دیدیم بله هست. شاخصش این بود که وقتی نگاه کردیم به بیانات انبیا که قرآن از زبانشون نقل میکنه، دیدیم تمامی انبیا یه حرف ثابت زدن. ما اسمش رو گذاشتیم کلمه اولیای قرآن کریم. این کلام ثابتشون چی بود؟ پیامش ثابتشون توحید، پیام توحیدی کلمه طیبه اعبدالله. اعبدالله پیام انبیا بود. خب الله کی بود؟ مراجعه کردیم به قرآن کریم. در تمام این مراجعات هم از ادبیات استفاده. یه چیزی میگم فقط، یکی از عزیزان که اینجا شاید متوجه عرض من بشه، یعنی متوجه اصل عرض من بشه، حالا این یه حاشیه داره، یه استاد بزرگواری من دارم الان تو این جلسه حاضره، گفته بودن که این ادبیات عربی که درس میدین با قواعد کسی به ادبیات عرب نمیرسه. هزار سال قواعد درس میدن، هیچ کم عربیات نمیگیره. یه روش دیگه هم هست که آموزش زبان عربی، اونم یه روش واقعا موفقه. یه آقایی گفته بود یه روش سومی هم باید پیدا بکنیم. این روش سوم اینه، ادبیات تحلیلی من اسمشو گذاشتم، که با کمک ادبیات تحلیلی انسان دسترسی پیدا بکنه به این که این جمله چی داره میگه. ادبیات تحلیلی رو وقتی به کار زدیم، دیدیم الله ترجمهش توی قرآن اینه. الله وقتی ترجمه میکنه میگه الله الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز، الف و لام میذاره سر این کلمه. و بعد گفتیم این الف و لام، الف و لام ماهیته، یعنی خداوند ماهیت پادشاهیه، خداوند ماهیت سلطنته، نه سلطان. سلطان نیست، سلطان دهنده و سلطان گیرنده است. بعد به قول این روش مرحوم علامه طباطبایی که ایشون روش تفسیریش اینه، میگه روش تفسیری آیه با آیه اینه که اگه یه مطلبی از یه آیه بیرون آوردی، بعد یه آیه دیگه تاییدش کنی. این تایید لغت نیست دا که میگم بعد لغاتش رو سرچ کنم. آیا این حرف قرآن جای دیگه تایید میکنه؟ بله، در آیه ملک میگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خدای تو مالک ملکی، سلطنت میدی سلطنت میگیری، تو مالک عزتی، عزت میدی عزت میگیری. یعنی خداوند، یعنی الله مصدر و منبع جوشش هویت های عالم، جان عالم خانمش گر ربط جان دانی بتن. پس خداوند کیه؟ مصدر و منبع جوشش هویت ها و مالک حقیقی تمام عالم، در نتیجه قوام و هستی تمام عالم به عقد تعالی است. این کلمه طیب نامش توحیده. توحید چی میگه؟ حالا ببینید، این یه صرف الجمله نیست. بله قوام عالم به عقد تعالی است. من میگم زندگیمون رو میکنیم، قوام عالم هم که به عقد تعالی است. من زندگی ما که زندگی ماست، فردا هم کار قبلی رو میکنیم. قوام عالم هم به عقد تعالی است. اینجوری نیست. قوام عالم به عقد تعالی است یعنی چی؟ یعنی سالهای سال بود من در سوره توحید میخوندم که در سوره هود در المیزان خونده بودم که علامه میگه محور قرآن کریم توحیده. این گفتگویی که امشب داریم میکنیم بیان واضح و جامع این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی که محور و ستون فقرات قرآن توحیده. توحید چی میگه؟ توحید میگه که هستی همگان از حق تعالی است، بقاء این هستی هم از حق تعالی است. این دومیه خیلی مهمه. گفتیم این معنیش اینه که شما میگه هستی یه تابلوی نقاشی از نقاشه، ولی خب نقاش تابلو رو میکشه دیگه، تمام میشه میره پیکارش، اما تصویر توی آینه بقایش هم به صاحب تصویره. عالم اینجور بقایش به حق تعالی، یعنی حق تعالی ایجاد میکنه و حق تعالی ایجاد میکنه و حق تعالی ادامه میده وجودو. و گفتیم این بوده که داد انبیا و اولیا رو در آورده. اگه به شعیب میگن، به جناب شعیب میگن بت پرست شو یا از شهر ما برو بیرون، جناب شعیب میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. مرحوم علامه طباطبایی میگه چرا میگه الا ان یشاء الله؟ حاج آقا امجد به من میگفت که گفت بهتر از این تا آخر عمرت پیدا نمیکنی. گفت بهترین چیزی که پیدا کردی همین جمله است. چرا شعیب میگه الا ان یشاء الله؟ چون شعیب تا این لحظه شعیبه، تا این لحظه به خودش مراجعه میکنه میبینه دلش نمیخواد بت پرست بشه. لحظه بعدی چی میشه بگیم ما تمام حالاتمون تا لحظه بعدم ادامه داره؟ میشه الان میتونید تضمین کنید عشقتون به امام حسین لحظه بعدم ادامه داره؟ تضمین کی میتونه بکنه؟ کی جرأت داره تضمین کنه؟ بله الان به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم به ابا عبدالله عشق داره، جانمون در مصائبش سوخته است، حاضرین وقتمون رو بذاریم، حاضرین پول خرج کنیم، ولی مثلا تا آن بعدی هم اینجوری بقا اینم از اوست. اونا اینو میدونستن لذا دادشون بلند بود، لذا به داشته های خودشون هیچ تکیه ای نداشتن. حالا اصلا تکیه گاه نیست که تکیه کنن. این حالتشون به جسمشون هم سرایت کرده بود. حالا این دستورالعمل هیچکی نیست، سرایت کرده بود در سیره رسول الله است که پیغمبر هیچگاه تکیه نمیزد. حالا این چه کاری بوده؟ این دست خودش نبوده، احاطه اون حالتش که میفهمید عالم تکیهگانیست در جسمش هم اثر گذاشته بوده، تکیه نمیزده. ما شنیدیم که علامه طباطبایی تکیه نمیزد، نشون هیچگاه تکیه نمیزد. این اعتقاد صرف یک دانستن بدون آثار عملی نیست. کسی که اعتقاد داره هستی همگان از اوست و بقای این هستی هم از اوست، این اعتقاد در تمام جنبه‌های زندگی براش آثار عملی. ها اینجا اومدیم، این شرح کلام عبدالله بود. بعد حرف آخرمون این بود، این آخرین حرف که زدیم، حرف آخرمون این بود که گرچه محور تمام کلمات انبیا توحیده، اما یه سطحی از توحید هست که به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی نه در بیانات انبیا بوده نه در بیانات حکمای قدیمی که به ما رسیده. ایشون میگه هرگز این در هیچ کدوم از این سطوح نبوده. نام این توحید، توحید اطلاقیه. ایشون به نقل از مرحوم آقای قاضی نقل میکنه که این توحید در آیاتی مثل انا لله و انا الیه راجعون مطرح شده. خلاصه این گفتگو این چند تا جمله است که شما می‌بینید. محور تمام خواستن‌ها و نخواستن‌ها، غم‌ها و شادی‌ها، مصیبت زده شدن‌ها و بهره بردن‌ها چیه؟ خود انسان و احساس مالکیتی که نسبت به خودش و دارایی‌هاش داره. لذا گفتیم اگه ماشین من تصادف کنه ناراحت میشم. یه ماشین هر روز تهران داره کلی ماشین تصادف می‌کنه، ما ناراحتیم. اگه یک کسی که نزدیک من، از نزدیکان من از دنیا بره، من ناراحت میشم. هر روز داره کلی آدم تو تهران و تو ایران دنیا از دنیا میره، ما ناراحت میشیم. و هر چقدر که اون کسی که از دنیا میره یا اون مالی که بهش ضربه میخوره به ما نزدیکتر باشه، یعنی اگه مثلا خونه همسایه‌مون آسیب ببینه ما ناراحت میشیم، ولی فقط بنزه خونه همسایه، اما خونه خودمون آسیب ببینه پدرمون در میاد. لذا هر چقدر به من نزدیک میشه اون مضافون الیه، من بیشتر مصیبت زده میشم. لذا میزان و ملاک برای احساس مصیبت زدگی خود انسان و نسبتی مالکیتی که بین خودش و اشیا برقرار میکنه. انا لله و انا الیه راجعون که به قول آقای قاضی مکتب احراق اسلامه، به قول مرحوم علامه طباطبایی عالی ترین سطح توحید رو بیان میکنه به نام توحید اطلاقی، پیامش اینه تو از آن خیشتن نیستی و به تبعش دارایی های تو هم از آن تو نیستن. چه دارایی های داخلی که خیلی نزدیکن، مثل بینایی، شنوایی، مثل عقل و هوش، مثل تکلم و همه این امور، صفات و افعال انسان. چه دارایی های خارجی، همسر و فرزند و مال. و تو و تمام دارایی های تو ملک حقیقی الله تعالی و ملکش هم حقیقیه نه اعتباری، یعنی قوامش، وجودش به حق تعالی است، قوامش هم به حق تعالی است. اونی که میگه عارفان هر دمی دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند، رو شنیدین؟ چرا عارفان هر دمی دوید میکنن؟ یعنی هر لحظه عارف دوتا عید داره، چون عارف در هر لحظه این جلوه حق تعالی رو میبینه، کیفوره و منتظر جلوه بعدیه، و کیفوره که الان این دریچه رو که باز کنید چی از توش بیرون میاد. لذا یه چوپان که داره میره آتیش بیاره میشه موسی. یه نفر خانم نویا اون موقع که ما مهمون شما بودیم تو آمریکا، یه آقایی بود قرآن میخوند اونجا، خیلی تلاوت خوبی هم گفتن، این پدر مادرش اینجا بودن، اومده پدر مادرش رو ببینه، بعد یه خانم خوبی هم پیدا شده به سیتیزن آمریکا هم بوده، بعد با اون ازدواج کرده، بعد دیگه شده سیتیزن. گفتن ببین تو مثل موسی رفت کوه طور آتیش بیاره پیغمبر شد، تو اومدی اینجا پدر مادرتو ببینی سیتیزن آمریکا شدی. بعد میگفتن از وقتی هم ازدواج کرده صداش هم خراب شده، نمیدونم چرا دیگه. حالا همین حاج آقای انوری گفتیم اگه نیای اینجا بخونی الهی صدات خش بیفته. بس بعد این حاج آقا بیاد جلو موقع خونده. رفته کوه طور چوپان بوده، بعدم با اون سابقش، سابقه خوبی هم نداشته دیگه، من نمیدونم الان اون سابقه چی میشه، توجیه میکنم و موج زده تو چونه طرف یکی هم زده. خب بعدم که اومده 10 سالم که چوپان بوده، بعدم حالا اومده با گله گوسفندش داره برمیگرده، بعدم طوفان شده رفته آتیش بیاره پیغمبر شده. میتونی همچی تصوری کنی؟ لذا میدونه مولای شما چی گفته، میگه کن به ما لا ترجو ارجا منک به ما تر، به آنچه امید نداری امیدوارتر باش تا آنچه امید داری. این حرف دیوونگی نیست. اونایی که عشق روایت نمیگین روایت اینم روایت دیگه، اگه تفسیر عالم کنار این روایت نباشه قابل فهمه، حرف دیوونه هاست. یعنی به اون پولی که نداری امیدوارتر باش تا پولی که داری. به خونه بخری مثلا 5 میلیارد پول داری، به این اصلا امید نداشته باش، به اون 5 میلیاردی که نداری امید داشته باش، برو یه خونه 55 میلیاردی بخر. نمیگن دیوونه است؟ البته خودم این کار. چرا میگن به آنچه امید نداری امیدوارتر باش؟ چون آنچه امید نداری جلوه آن بعدی حق تعالی است. آنچه که امید داری اسباب علل خودته. آن بعد قرارش چی بشه؟ بعد حضرت پشت سر این مثال میزنه، میگه موسی رفت کوه طور آتیش بیاره پیغمبر شد، امید نداشت پیغمبر بشه. بلقیس رفت که مملکتش رو نجات بده، حکومتش رو نجات بده، به دست سلیمان ایمان آورد، سعادت ابدی پیدا کرد. ساحران فرعون رفتن که یه جایزه‌ای بگیرن، یه پولی به جیب بزنن، شدن از اولیای خدا. این سه تا داستان رو بلافاصله بعدش، این معنی کن به مالا ترجو ارجا من که به ما ترجو، این معنی اونه که میگه عارفان هر دمی دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. عنکبوت امثال من هستن که دارن مگس قدید میکنن، این مدرک و اون مدرک و این پست و اون مقام و همه حقایق و انسانیت و شرافت هم زیر پا میذاره برای اینکه یه پست بهش بدن. عنکبوتان دارن مگس قدید میکنن، اما عارف یک جلوه، این جلوه است، جلوه آن بعدیه. تو و تمام دارایی های تو ملک حقیقی الله تعالی هستی و دائما اصل وجود تو و تمام دارایی های تو از جایگاه الله در حال ظهور. لذا یه آن بعدی ظهور موسی، موسی چوپان چه کلیم الله. انا لله و انا الیه راجعون، میگه تو از آن خیشتن نیستی، تو چه برسه دارایی ها. تو و دارایی ملک حقیقی یعنی این، یعنی دائما داره جلوه میکنه ما ماییم و آن بعدی هم دوباره داره جلوه میکنه ما مای بعدی هستیم و دائما اصل وجود تو و تمام دارایی های تو از جایگاه الله در حال ظهور و همگان نیز اینگونه. حالا شما با کی کار دارین؟ حالا اگر اینگونه شد تمام زندگی میشه سیر و الله رب عالمینه و تمام عالمو طراحی کرده تا منو سیر بده، چه بیفتم در آتش چه غرقه آب بشم. بعد ببینین چی میگه، میگه بیا تو آغوش من در دل آتش تو رو حبس میکنم و از دریا عبورت میدم، کف پاتم خیس نمیشه، اما اگر نیامدی از دل آب میری توی آتش. راجع به فرعون چی میگه؟ اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شده داخل آتش. حالا اگر نگاه اینگونه شد، زندگی شد سیر و الله شد رب العالمین و من شدم عبد، میگم هر چه به ما اصابت میکنه رو تقدیر اون. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. یه وقتی خدمت دوستان یه بحث مفصل داشتیم، قل بگو نیست ترجمهش، ما آخه این ترجمه ها بیچارمون که، قل قوله یعنی تعهد بده که لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، همه عالم تقدیر اللهه. حالا اون در این تقدیر کارش چیه؟ در این تقدیر از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته، چه ثروت چه فقر، چه بیماری چه سلامتی، چه غم چه شادی، چه دارایی چه نداری، چه روی آوردن ها چه پشت کردن ها، در حال تربیت و سوق دادن ما به مسیر سعاده. اینه که بو علی میگه العارف و حشون بچون، عارف به قول ما کیفوره، دائما در حال عید کردنه. و انبیا اینگونه با کاشتن کلمه طیبه اعبد الله قومشون رو هدایت و تربیت. قرآن کریم برای عالم یه منشأ و مصدری قائله که تمام کمالات متعلق به اون منشأ و مصدره. عالم از اونجا سرچشمه میگیره. گاهی ازش به ه، گاهی به هو تعبیر میکنه، گاهی ازش به الله تعبیر میکنه. از یه اصطلاحی حرف میزنه به نام مندونهی یا مندون الله، که مندون الله و قرآن کریم براش هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست. مندونهی در فرهنگ قرآن کریم هر چیز و هر کسه که ارتباطش با الله قطع شده. چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ میخواستیم اینو بگیم که حالا چرا کلمه خبیث کار نمیکنه؟ چون زیرش خالیه، چون پوچه، پوچ کار نمیکنه. شما هزار تا هیچی بکار چی در میاد؟ صد هزار تا صفر تومن هم بده به من، درسته که شما داریم که صفر تومن، یه تومن پشت سرش میذاری، ولی این درش صفره. یک میلیارد صفر تومن میشه صفر تومن، میشه هیچ، پوچ. برای همین کلمه خبیث میگه قرار نداره، برای از یه هیچ حرف میزنه. سندش کدا؟ سندش اینه، میگه اگر ارتباط هر چیزی با منشأ هستی قطع شد. شب جرات نکردم میگم، شب میخوام جرات کنم بگم، اونی که جرات کردم دیشب گفتم، البته من جرات دارم عقل ندارم، اونی که دیشب گفتم این بود، اینطوری نیست چی مندون الله، این مندون الله، این نه نه، مندون الله نگاه من و شماست. من و شما اگه به مال و دارایی به چشم استقلال نگاه کنیم میشه مندون الله، یعنی فکر کنیم این پوله که داره ما رو اداره میکنه. اگه به قدرت به چشم استقلال نگاه کنیم، فکر کنیم این قدرتی که داره ما رو اداره میکنه میشه مندون الله. اگه به امکاناتی که داریم، به ارتباطاتمون، به رفقامون، به چشم استقلال نگاه کنیم، آقا من خیالم راحته 50 تا رفیق دارم این ور اون ور، این میشه مندون الله. اونی که نگفتم دیشب این بود، اگه ما به اهل بیت هم اینجوری نگاه کنیم میشن مندون الله. اهل بیت در جایگاه خودشون مندون الله نیستن، اما در نگاه من میشه مندون الله. لذا اهل بیت مستقل نیست. خود خداوند به پیغمبر میگه تو هدایت نمیکنی، انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء. در این عالم هیچ چیز مستقل نیست. بله اهل بیت به اذن الله کار خدایی میکنن، همونطور که عیسی به اذن الله مرده زنده میکرد، ولی عیسی به اذن الله مرده زنده میکرد. هر چیزی در نگاه من و شما ارتباطش با الله که منشأ عالم بود قطع بشه، قطع ارتباط با منشأ یعنی قطع ارتباط با مصدر و منبع سببیت، چه اتفاقی میفته؟ از هستی خالی میشه، از همه دارایی ها خالی میشه، هیچ و پوچ میشه، در نتیجه تمام آثار هستی رو از دست میده. قرآن بهم میگه مندون الله. بعد با ما که حرف میزنه میگه ببین شما داری مندون الله صدا میزنی. مندون الله یا مندونه، ارتباطش با منشأ و مصدر عالم قطع شده. چیزی که من ارتباطش با منشأ قطع میشه هیچ ارزش و اثر و اعتباری نداره. اون وقت یوسف در مخاطبه با مصاحبان زندانیش میگه ما تعبدون مندونه الا اسماء ان سمیتموها انتم و آباؤکم، شما نمیپرستید جز یه اسمایی که خودتون نامگذاری کرد. نه اسامی پوچه. پیام ما تعبدون من دون الله اسماء سمیتم و انتم و آباؤکم اینه که شما فقط چیزی رو میپرستید که نام خالی از حقیقت، هیچ ارزش و اثر و اعتباری در عالم. بعد در ادامه میگه ان الحکم الا لله، این دقیقاً همون عبارتای قبلی با یه شکل دیگه، همش یه چیزه. الله تعالی عالمو با اسباب اداره میکنه، اما حقیقت تأثیر فقط از آن اللهه. لذا موحد از اسباب استفاده میکنه ولی به اسباب دل نمیبنده. شما تمام اسباب عالم و عالم سر تا پا آتیش بگیره، مؤمن حالش تغییر نمیکنه. در روایات داریم که اگر آسمان بباره یا نباره، زمین برویانه یا نرویانه، مؤمن هیچ حالش تغییر نمیکنه. کسی رو سراغ دارین اینجوری؟ یه سراغ داشتین سلام منو بشه. موحد کسیه که یافته که حقیقت تأثیر از آن الله، در نتیجه این بینش توحیدی با کی کار داره؟ با یکی کار داره، با یکی عشق ورز از دل و جان. البته من اینو اینجوری میخونم، با یکی عشق ورز، یکی یعنی یگانه، با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. امر ان لا تعبدوا الا اياه، لذا چون او این گونه است امر کرده که جز او رو عبودیت نکنی. این بینش توحیدی که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است، این دین اسلامه. دین یعنی روش زندگی. این روش زندگی قادره، مدبره، غیر متزلزله. ترجمه کلمه قیم بود اینا. قادره، مدبره، متزلزل نیست. تمام شؤون زندگی انسان رو اداره میکنه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. ولی اکثر مردم دریافت قلبی از این موضوع ندارن. علمه از افعال قلوبه. دریافت قلبی رو میگن علمه. مردم اینا رو نیافتن. تمام. صحبتمون تمام شد. حرف آخرمون اینه. حرف آخری که چه بیشم گفتیم. در ابتدا گفتیم چگونه کلمه طیبه دارای ثبات، میوه و ثمره دائمیه و چگونه کلمه خبیث ریشه و قرار نداره و میوه نمیده. جوابش خیلی ساده است. چون کلمه طیبه مغز داره، کلمه خبیث پوچه. اسم بی مسماست. ارتباطش با منشأ قد. ما اوریکم الا ما ارایی که فرعون میگه کلمه خبیثه. فرعون میگه همینیه که من میگم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. اوتیتو الا علم اندی که قارون میگه کلمه خبیثه. من با علم خودم به دست آوردم. انا خیری که شیطان میگه کلمه خبیثه. اون داستان توحیدی که شب خدمتتون تقدیم شد، شب ماه رمضان، اون که میگه ما از اون نن ساعت آتیتون. گمون نمیکنم قیامتی باشه، اگرم باشه بهتر از اینا برای من. این کلمه خبیثه. بعد محصول این کلمه هم در اون داستان میگه که چه اتفاقی میفته. قرآن دائما داره کلمات خبیث و آثار پوچشون رو میگه که ثمره و میوه نمیدن. سراسر قرآن کریم و بیانات دینی معرفی کلمات طیب و کلمات خبیث و بیان آثار و نتایج این هاست. اما ریشه تمامشون در کلمه طیبه توحید و حقیقت تمامشون در کلمه خبیث شرک. و توحید ثبات و میوه دائمی داره و شرک ریشه نداره. چیزی که ریشه و قرار نداره نه میوه میده نه قرار به دنبال. جامعه ای که تربیتشو بر اساس شرک تربیت میکنه، این جامعه به راه به جایی نداره. یکی از دانشگاه‌های معروف کشور است، وقتی که میرن اونجا برای ابتدای ورود بهشون میگن شما تافته جدا بافته این. گفتم اولین کاری که باهاتون کردن ویروس شیطانو بهتون تزریق کردن. شما تافته جدا بافته این. فکر نکنی هر کسی میاد این دانشگاه، شما تافته جدا بافته این. تافته جدا بافته این، شما داری ویروس شیطان رو تزریق می‌کنی. آخه یک کلمه بپرس، نگو این حرفو. تافته جدا بافته. کلمه طیبه یا توحید. اعبد الله کلمه طیبه یا توحیده. پیامش اینه. الله مصدر و منبع جوشش هویت هاست. مالک حقیقی تمام عالمه. در نتیجه قوام و هستی تمام عالم و عقل. این اعتقاد دانستن صرف نیست. والله دانستن صرف نیست. عمل میخواد. شما صبح تا شب دارین انتخاب میکنین. انتخابتون توحیدیه یا مشرکانه است. کسی که اعتقاد داره هستی همگان از اوست، بقا این هستی هم از اوست، این اعتقاد براش آثار عملی در تمام جنبه‌های زندگی داره. در تمام انتخاباش آثار عملی داره. کلمه طیبه یا توحید داره به ما میگه الله با اسباب عالمو اداره میکنه، اما حقیقت تأثیر فقط از آن اللهه. لذا از سبب استفاده کن ولی به سبب دل نمه. همون که عیسی گفت از دنیا قنطرتون فعبروها ولا تعمروها. نتیجه این بینش توحیدی اینه که انسان عبد میشه. اشهد و ان محمدن اللهم صل علی محمد. عبده. امر ان لا تعبدوا الا اياه. امر کرده که شما جز او رو عبودیت نکنید. فقط عبودیت اون رو در پیش بگیرید. عبودیت چیه؟ توجه و مراقبه از این بینش توحیدی که منشا و مصدر الله و حقیقت تاثیر فقط. لازم نیست صبح و شب آدم بگه حقیقت تاثیر از آن الله، حقیقت تاثیر. نه، شما صبح و شب یه 5 تا انتخاب دارین تو اون رعایت کنین. در هفته یه انتخاب دارین مهم اون انتخاب. در عمرتون گاهی 3 تا انتخاب اهم دارین، تو اون 3 تا انتخاب اهم بگین حقیقت تاثیر از آن الله. بعد این چی میشه؟ در تمام شؤون زندگی بعد این جاری بشه. امام صادق فرمود عبد 3 خصوصیت داره: در آنچه الله بهش داده خودش مالک نمیبینه، برای خودش تدبیر نمیکنه و تمام اشتغالش پرداختن به امر و نهی الهیه. این بینش توحیدی که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است و دین قادر، مدبر و غیر متزلزله، تمام شؤون زندگی انسان اداره میکنه. ولی مردم اکثرا اینو نیافتن، برای همین زندگیشون اینطوریه و تمام شد. این داستان تازه شروع شده. دست سر شما که برمین داریم که من هر جلسه دیگه بذارید راجع به اینا صحبت میکنم. یه جلسه میخواستم صحبت کنم راجع به یه فاز دیگه این بحث داره به نام انحراف کلمات از موضعش که بشر رو بدبخت کرده. انحراف کلمات از موضعش، داستان داستان کلمات طیب و کلمات